که کافونی بحث شد در باره که اگر عهد کرد در باره معافات اجازه کند یا عهد ما رد کند حکم شوشن شد. حالا اون عهدی که موجود است یا راد تنابر مبنای ملکیت مالک اول باشد یا مالک دوم، یا به مسئله بگاه مدیس باشد یا مباقله. قطعاً خبر مسئله به شما چند سیده در باب اجازه 4 کار، در باب رد هم 4 کار، شما 8 کار. این خبر 8 کار تا اینجا حکمی شد. ولیکن اگر در رابطه با معامله فضولی که واقع شد احد و طرفین باب معافات اجازه کنند و دیگری نه، اجازه محضه نیست، رد محض نیست، یکی اجازه کردن دیگری نه، کدوم میشه مقدم؟ اگر بنا باشد اجازه مقدم باشد معامله فضولی درست خواهد. خلاصه مجید خارتن مؤتی و اخرى مؤتاله علاقه لال مسلکه در حیرت، هم مسلکه ملکیت باید بحثی کنی هم مسلکه باید. یا اگر قائل به تقدیم رد شدیم و راد قولش مقدم باشد باز راد علاقه لال مبنیه باید بحث بشود، یا رد راد خارتن مالک از مؤتی و اخرى مؤتاله. جزا مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد بیان این صحبت شدن که فرمایند ولو رجع الاولو فاجاز الثانی فان جعلنا الاجازه کاشفه لغى الرجوع فیحتمل عدمه لانه رجوع قبل تصرف الاخر فیدتر و یلغل اجازه و این جعلناها ناغلتن لغت الاجازه تو قطعن. خب در اینجا سزوار خدا بر مرحوم شیخ می فرمازن لو رجعل اول فعجازت تانی، عنوان اول تانی رو به کار بردن. خب وقت این تعبیر و سر این تعبیر واضح است که لحاظ این است که اگر تعبیر می فرمودند مثلا مالک اول یا مالک دوم فقط مسلک ملکیت را شامل می شود، ولی بنابر مسلک اباحه دیگه این تعبیر شامل نمی شود. البته می شود این معنا را تحت عنوان مؤتی و آخذ بیان کنند. اگر تعبیر به مؤتی و آخذ را بیان می فرمودند باز هر دو مبنا و هر دو مسلک را شامل می شود. علیانه منحصر نیست این شمول عنوان که این حتما عنوان اول و ثانی به کار برده بشود، بلکه همون عنوان مؤتی بر مؤتی و آخذ. حالا یه نکته عجبی هم عرض بشود، در نیست تعبیر اول و ثانی در جای ثانی وقتی شد که ثالث و رابع هم باشد، بلا در غیر موارد که ثالث و رابع ندارد باید اول و آخر تعبیر کند. یعنی آخر اول و آخر، یعنی یکی اول دومی شد که در ثالثی نباشد و آن آخر باشد. مثلا رضا در ربیع الثانی خلاف جهات عددی هم ببینه ربیع الآخر در مقابل ربیع الاول، چون که خالص که ندارد جواب اخرا مثلا نبدیم جواب ثانی و علیه حالا. خب پس اگر موتی اجازه کند و آقای آخر رد کند یا بالعکس. پس یک معامله فیزیکی ما بیشتر نداریم، طرفین معاملات هم واجد دو نفر هست، یکیش اجازه کرده دیگری رد کرده هست. چه باید کرد؟ تفصیل این بحث اقتضا دارد که ما همون گونه که شیخ رضوان الله علیه تارتن بنابر مسلک اجازه در باب بنابر مسلک تخت در باب اجازه بحثا بیان کردن و اخرى بنابر مسلک نقل، چون کلی مسلک اینه که اجازه در باب فضولی و در زمین در بابی که نیازی به اجازه دارد، این بحثی را تا یا اجازه کاشف هست یا ناقل و تخت هم با طور صوری دارد. پس بنابراین ما هم در اینجا باید بحث اجازه را که احجام طرفین معاهدات اجازه کردن و دیگری رد کرده است، اجازه را کارتن بنابرای مسلک تفت باید بیان کنید و اخرى بنابرای مبنای به اصطلاح نقل. رضا تفت همون طوری که در بحث فضولی خواهد آمد انشاءالله که فرماین کارتن تفت حریری محضر به این معنا که مؤثر در نقل مال از بایع فضول به مشتری خود اون بیع فضولی است و تمام العله و علت تامه نقل همون بیع فضولی است که از طرف فضول صادر شده است. حالا یا طرف این فضول است یا عهد طرف این فضول است، علی حال بیع فضولی است. علت تامه نقل و ملکیت همون به اصطلاح چی باشد آقا؟ بیع. اما این که این بی مؤثر تام باشد نیاز دارد به خاشف و اماره و اجازه در واقع اماره بر این نقل است بنابرای مسئله کشف محض. پس خود اجازه غیر از خاشفیت و اماریت هیچ شأن دیگری برای ما در نظر نمیگیریم. این یک معنا. خب بنابراین بیع فضولی مؤثر تام در نقل است و اماره بر او هم قهرنسی می شود آقا اجازه. خب در این صورت اون ردی که از طرف آخر صادر شده است، خب رد متوقف است بر رجوع. چرا؟ برای خاطر این که اگر راد نفر دوم باشد که هیچی، چون بنابرای مبنای ملکیت از ملکی واقع شده است، ولی اگر مالک اول باشد که او رد کرده باشد باید اول رجوع کند، اونگاه رد. رجوع او با وجود اجازه لغو است. چرا؟ چون قبل از آنی که اجازه بیاد علت تامه نقل وجود پیدا کرده است و کاشف نداشت. کاشف او عبارت است از اجازه. پس قبل از اینکه این دو طرف باب معاصات به خود بیان که این خود اجازه کند و دیگری رد کند، علت تامه نقل محقق شد با اون عبارتی در دو فضولی. اینه که از طرف آقای موجود و هر حال صادر می شود غیر از کاشفیت و پرده از واقع برداشتن که دیگری در اینجا نیست، یعنی واقع رو داره نشان میده فقط، نه اینکه اثر مربوط به او باشد. لذا ولو این که رجوع اول واقع شده باشد زمانن بر اجازه، یعنی رد اول باشد از هر دو که دو طرف واقع شد بنابرای هر دو مطلق هست بسد، ولو مقدم باشد زمانن بر اجازه به حسب صورت ولی به حسب واقع متأخر است. چرا؟ تو قبل از این حرفا به اجازه واقع شد و بعد از اینکه بیع فضولی واقع شد و دو طرف معاهدات متوجه شدن، حالا میخوان بیان چیکار کنن؟ آقا میخوان تصمیم بگیرن که رد کنن یا اجازه بدن. رد میکنه دیگه اجازه میکنن. پس قبل از اینکه این دو طرف به میدان این معامله فضولی بیان، مؤثر تام برای نقل که عبارتی از نفس بیع فضولی حسب الفرض واقع شد، پس بنابراین صورتا اجازه رد ممکن است مقدم در اجازه باشد در اینجا، ولیکن در واقع اون معامله فضولیه مقدم است در این رد. معامله فضولیه مقدم است در این رد، چرا؟ چون علت کامله نفس که معامله فضولیه از حسب الفرد قبل از آنی که طرفین باب معاصر تصمیم بگیرن به رد یا اجازه واقع شد. و موضوع، بنابراین موضوعی برای رجوع معطی در این مقام اگر او بخواد رد کننده باشد وجود نخواهد داشت. چرا وجود ندارد؟ چون موضوع برای رد عبارت بوده از این که جوازه ویژه عبارت بوده که میخواد ملک خودش باشد و فرض این است که چیزی نمانده است در ملک، یعنی اگه بخواد برگردن ملک غیر را برگردنده است، نه اون ملکیت معاصاتیهی که بین طرفین واقع شده بود. و موضوع جواز رجوع در باب معاصات برای طرفین عبارت است از ملکیت حاصله از ناحیه معاصات، و این ملکیتی در اینجا حسب الفرض از ملکیت معاصاتی از بین رفته است، چون صاحب ملک آقای مشتری که از فضول خریده است. پس در نتیجه ملکیت معاصاتیه نمانده است تا احد طرفین بخواهد به واسطه رد رجوع خودش را اعلام کرده باشد تا رد او نافذ باشد. پس در زمان در حقیقت رجوع معطی ملکی برای طرفین نمانده است، ملکیت معاصاتیه مأخوذ بالمعاطات همونجوری که عرض شد منتقل شده است به مشتری به واسطه بیع فضولی. کاشفش فقط نبود، کشف یعنی ظهور مطلب برای طرف انجلا، وقوع این ملکیت به حسب واقع و نفس الامر در زعاع خودش محقق شده بود. قبل از آنی که بریم ممکن حالا خیلی فرض کنید صورت قضیه را، این ها معامله معاصاتیه اول ماه داشتم، هنجوم ما معامله فضولیه واقع شد در معبود بالمعاطات، جهور ما اینا فهمیدن و تصمیم گرفتن یکی رد کردی که اجازه کرد نقل ملکیت معاطاتیه به غیر که اجنبی از طرف این معاطات باشد چه واقع شد روز پنجم ما در این مثال. پس قبل از آنی که اینا بیان تصمیم بگیرن ملکیت معاطاتی از بین رفت، اگر ملکیت معاطاتی از بین رفت هیچ کس حق رجوع نداره، چون موضوع رجوع وجود نداره. موضوع رجوع رجوع به اون چیزی بود که ملک باشد در اساس معاصات. این یک صورت از کشف. مبنای دوم در باب کشف این است که ما اجازه مالک را به عنوان شرط متأخر برای صحت بیع فضولی بدانیم. خب بنابراین ملکیت برای مشتری فضولی چه حاصل می شود؟ موقعی که اجازه محقق پیدا کند، محقق شود. چون فرض این است که کلیتاً شرط یا متمم فاعلیت فاعل است یا قابلیت قابل. که شما این اجازه را مؤثر در بیع بالای فضول بدانید یا مؤثر در ملکیت مشتری نسبت به آن نبیع بدانید، یعنی که در جانب فاعلیت که بیع صادر از بایع باشد مؤثر بدانید در فعلیت او، یا در قابلیت قابل که تحقق ملکیت برای مشتری باشد. علاوه بر تقدیرین شرط به طور کل در فعلیت تأثیر یا قبول اثر دخیل است، شرط یا دخالت دارد در فعلیت تأثیر مؤثر یا در قابلیت فعلیت قابلیت قابل که ملکیت برای مشتری باشد. خب پس بنابراین بیع فضولی بنابراین مبنا و معنا برای کشف مؤثر تام نیست، جز مقتضی هست در حقیقت بیع فضولی برای ملکیت. شرط این مقتضی که عبارت باشد از اینکه مقتضا بلکه مترتب بر مقتضی بشود، حالا مقتضا را تأثیر بدانید یا قابلیت ملکیت برای مشتری بدانی فرق نمی کند. این چه حاصل می شود؟ موقعی که اجازه بیاد. خب در اینجا تأخیر اجازه با اینکه متأخر از بیع فضولی از چه باب خواهد بود؟ شرط متأخر فضولی، چون تا علت کامله که یک از اجزاء علت کامله شرط هست تحقق پیدا نکند معلول مترتب نمی شود بر علت. حالا تأخیر شرط با اینکه متأخر است یا از این باب است که ما شرط متأخر را اساسا قبول داریم که من تعلیه زمان بگن آقا اشکالی ندارد شرط متأخر، یا بنابر این است که شرط متأخر را از باب تعقب در حقیقت تفسیر کردن به این معنا که شرط یک عنوان برای مشروط می آورد و یکی اینکه وجود خود شرط هست. درست است که ذات شرط متأخر است در باب شرط متأخر از مشروط، اما عنوان تعقب همزمان با مشروط وجود دارد. یعنی می توان اینطوری تعبیر بکنیم این بیعی که متعقب است به اجازه، عنوان تعقب به اجازه، این عنوان همزمان با بیع می شود در فرضی که اجازه بیاد این عنوان وجود دارد. پس این بیع متعقباً به اجازه صحیح است و مؤثر. خب از این باب ما شرط متأخر را تصحیح کنیم، یا اینکه بگیم آقا بدون هیچ تصرفی شرط متأخر صحیح هست، یا بگیم با این تعبیر شرط متأخر ذات و شرط متأخران اما عنوان شرط مقارنون للمشروط، و اون عنوان عبارت از عنوان تعقب مشروط به این شرط. این عنوان تعقب همزمان با مشروط وجود دارد. این در واقع دوتا را اگر یکی حساب بکنیم میشود صورت دوم، یه معنای دوم برای کشف. پس معنای دوم برای کاشفیت اجازه این است که اجازه تأثیر داشته باشد در حصول ملکیت برای مشتری از قبیل شرط متأخر. این اگر دوتا بشود در واقع میشود این صورت که الان بیان میکنم چهارم. اگر دو سری یکی حساب کنیم میشود صورت دوم و معنای دوم برای کشف. معنای سوم برای کشف کشف حکمی. کشف حکمی به این معناست که بیع فضولی تا زمان اجازه نه به نحو علیت کامله مؤثر است نه به نحو مقتضی مؤثر است، ولیکن بعد از آمدن اجازه شارع ما را متعبد می کند به حصول ملکیت برای مشتری و به ترتیب آثار بیع تعبدن. لذا تعبیر می کند این کشف حکمی. چرا کشف حکمی می گن؟ و که تصمیمان روشن است، چون شارع حکم کرده است به اینکه این اجازه مؤثر است ولی اینکه واقعا تأثیری ندارد. چهارم یا به تعبیر پنجم کشف به معنای انقلاب باشد. به این معنا که از زمان وقوع بیع فضولی تا زمان اجازه برای مشتری فضول ملکیت حاصل نشود، ولیکن بعد از آمدن اجازه اعتبار ملکیت از زمان عقد بشود. اعتبار ملکیت از زمان عقد. این صور متصوره در باب حفظ نسبت به مسئله اجازه تا به مرحله نقلم برسد. حالا حکم در محل بعد بنابر هر یک از این صور فرق دارد با صورت دیگر، لذا ما باید جدا جدا این صور عقده را یکی که بررسی کنیم. در این اقسام سگانه یا چهارگانه در خلاف فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه باید بگیم که آقا رجوع صحیح هست و اجازه لحظه داره. عبارت مرحوم شیخ این بود آنگیم ایسا می فرمانه ولو رضع الاول و فعجازت کاری فعین زعین الاجازت کاتفه علا اطلافه ها. یعنی بعد در همین صورت حالا هر خاصیت یا هر کسیرت فهم جعلن الاجازت خاصیتن لگر رجوع به اسلام کنن ما بخواهم دیگه که لگ بله رجوع خیلی هست سخر رجوع در اینجا بنابراین میخواهم دیگه که آقا رجوع اجازه لغو است نقل اجازه باید بگیم چون ایشون فهمیدن و یحتملون از به عنوان احتمال معنیش مختارشان این است که رجوع لغو است و اجازه صحیح به تعبیرشان عرض کردم سرشان عرض کردم که گرچه صورتا این اجازه بعد از رجوع باشد ولی تن لبا اجازه بیعه قبل از هر دو بوده است طبق مثالی که عرض کردم از این باب گفتیم ولیکن باید این خیر رجوع صحیح هست و اجازه لغو چون اگر اجازه را ما بنابر مبنای شرط متأخر صحیح بدانیم و تأثیر اجازه از باب شرط متأخر باشد قبل از آمدن اجازه عقد حضوری اثری ندارد اگر عقد حضوری اثری ندارد پس مال از ملک آخذ به تعاطی بنابر مسلک ملکیت یا از ملک مالک اول بنابر مسلک اباحه تصرف خارج نشده است اگر خارج نشده است ملکیت عبارت از ملکیت معاطاتیه پس رجوع بنابر این که هر کدوم کلامش اقتضا داشته باشد اولا رجوع را کونن لفعله عن اللغویه هر کدوم که از اجازه یارد متوقف در رجوع باشد رجوع فی محله هست و رجوع مع بقاء الموضوع است نه رجوع بعد از بین رفتن و انتفاع موضوع باشد که لغو باشد خلاصت الکلام لغویت رجوع مبنی بر این است که ملکیت معاطاتی از بین رفته باشد و صحت رجوع مبنی و متوقف بر بقای ملکیت معاطاتی است خب اگر شما اجازه را فوری مؤثر بدانید که قبل از اجازه ملکیت معاطاتی از بین نرفته باشد به واسطه بیع حضوری خب اینجا قهرن رجوع فی محله خواهد بود و اجازه لغو است و اگر ملکیت معاطاتیه قبل اجازه از بین برود و این در اون صوری که به واسطه خود بیع حضوری ملکیت محقق شده است اینم الکلام در این است که کاشف نیامده اگر اینجور شد قهرن رجوع می شود رجوع به غیر ملکیت معاطاتیه و موضوع برای رجوع وجود ندارد فیکون رجوع لغوان خب اگر ما در صورت شرط متأخر یا در این صورت سوم یا بنابر فرضی چهارم که قبل از اجازه اصلا ملکیت برای مشتری نیامده است خب ملکیت نیز بلا مالک نمیشود باشد ملکیت موجوده ملکیت معاطاتیه است اگر ملکیت معاطاتیه باقی قهرن موضوع برای جواز رجوع برای حریف از دو طرف باقی خواهد بود و رجوع مع وجود الموضوع هست و رجوع یکون معکرن فتکون الاجازت و لغوان این خلاصه این چیزی که در این فرض شاید گفت پس این که مرحوم شیخ به طور مطلق فرموده هست رجوع باطل است و اجازه صحیح این کلام علا اطلاقه قابل قبول نیست در بعد صور قبول میکنید ولی در بعد صور دیگر قبول نمیکنید و عقاق اون صور مقبوله عبارت از اونجایی که به مجرد روح ادهی فیزیدی ملکیت بیاد و اون عقاق مرگیدیت فرمایششان مرگی به اونجایی که با به فیزیدی ملکیت برای مشتری محقق نزده باشد و صلی اللہ تعالی محمد این باشد بعضی از دو فقا میخوان مرتکب بشن به توفیق اعتقاد